بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قرار بود بریم سراغ مسئله بعدی، اما بعد من رفتم دقت کردم دیدم که یه فرع از این مسئله هنوز مانده. البته اصحاب متعرضش نشدن، اما فرعی از فروع مسئله است، باید اون هم ذکر بشه. لذا قبل از اینکه وارد مسئله بعدی بشیم این فرع رو هم انشالله ذکر میکنیم. مسئله اینه، اگر پدر عینی را تعیین کرده باشد از اموال خود به عنوان مهر زوجه، اما قبل از اینکه اینو تحویل بده به زوجه تلف شده در دست پدر، حالا ذمه پدر میگیم مشغول است چون در دست او تلف شد، اینجا باید چیکار کرد؟ اگر فرضم این است که هنوز تحویل نداده، پسر بزرگ شد، طلاق داد زنو، قبل از طلاق دیگه با قبل از اینکه طلاق بده تلف شد. اینجا ممکنه کسی اینطور گمان کنه که اگر به مانند برخی از حضرات اصحاب مثل شیخ و علامه و همینطور محقق، البته محقق الان تو مسئله بعدی میرسیم، بعدن در کل این چیزایی که گفت تردید میکنه، ظاهرا خیلی براش مسلم نبوده مسئله، حالا اینجا فرموده اینو، اما در آخر مسئله بعدی در هر دو مسئله میفرماید و فیه تردد و فیه ما تردد، اگه اشتباه نکنم در هر دو مسئله و فی المسئلتین تردد، ولی خب شیخ و علامه خیلی به ظرس قاطع، البته علامه هم در بعضی از کتاباش، اما به ظرس قاطع اینو مطرح کردن که این مهری که پدر میدهد به زوجه در حکم هبه به صغیر است، در حکم هبه به زوج است. اگر مبنا این باشد و این مطلب را بپذیریم، ممکنه کسی اینطور گمان کنه که این فرضی که ما الان مطرح کردیم مثل اینه که زوج عین را به زوجه تحویل دهد، بعد فرد ثالثی بیاد در حالی که این عین در اختیار زوج است عینو تلف کنه، بعد بیاد زوجه رو طلاق بده قبل از دخول. اینجا چی میگیم؟ زوج مهر داد، تحویل داد، یه شخص ثالثی از تو کوچه آمد در بعد از تحویل مال به زوجه مالو تلف کرد، عینو تلف کرد، بعد زوجه را طلاق داد قبل از دخول، چه اتفاقی میفته؟ میگیم ذمه زوجه مشغول است به زوج به مقدار نصف المهر، ذمه متلف هم مشغول است به زوجه به مقدار مالی که تلف کرده. اینجوریه دیگه مسئله. خب پس در ما نحنفی هم اینطوری بگیم حالا که مال تلف شده، ذمه زوجه مشغول است به زوج به مقدار نصف المهر، ذمه پدر مشغول است به زوجه به مقدار کل المهر، چون در دست او تلف شد. خب اشکال این حرف اینه، فرض بر این است که مهر در این فرضی که ما داریم قبل از این که توسط پدر به زوجه تسلیم شود تلف شده، این قابل قیاس نیست با جایی که مهر بعد از تسلیم به زوجه توسط شخص دیگری تلف شده باشد. فرض این است که مهر به زوجه تحویل داده نشده. پس این دوتا مسئله با هم دیگه فرق میکنه، اینا را نمیشه با هم قیاس کرد. بله اینه، بله بله.
پس این در واقع حالا چه فرق میکنه که این ملک مهر چه کسی خرابش کرده باشه؟ سالس میتونه خود پدر باشه، خود پدر
یه ذره خرابش کرده،
یکی سالس نسبت به این زن.
حالا عرض میکنم، در ادامه عرض شود در خصوص این مسئله باید اینطور گفت، درست اونجا ملکیتش در آمده اما تسلیم که نشده که، مثل این که بله، فلذا اگر اصلا پدر رو ول کن، مردی رفت زن گرفت، عینی را به عنوان مهر او قرار داد. الان ملکش شد یا نه؟ هنوز تحویل نداده. یه کسی از کوچه داشت رد میشد، زد اینو از بین برد. کی زامنه؟ اون به این زامنه. کی به زوجه زامنه؟ زوج. با اینکه مالک بالاخره مال زوجه در نزد او تلف شد، تحویل که نداده که. نه، تا قبل القبض اگر تلفی صورت بگیرد، این مسئله رو قبلا داشتیم، تا قبل القبض، تا قبل از اینکه اقباض شود مهر، اگر تلفی صورت بگیرد زوج ضامن است، زمان بر عهده زوج. این مسئله سابقا تفصیلش گذشت. بنابراین در خصوص این مسئله بعد اینطور بگیم، چون قاعده این است و اصل این است همان گونه که سابقا گفتیم که تلف مهر قبل از تسلیم به زوجه زمانش بر عهده زوجه، فرقی نمی کند خود زوج تلف کند آن را اتلاف کند، یا ولی او اتلاف کند، یا وکیل او اتلاف کند، یا اینکه ظالمی بیاد و اتلاف کنه، زمان بر عهده زوج. فرضم بر اینه که این مال توسط پدر به واسطه اینکه تعیین شده به عنوان مهر زوجه در حکم مالی است که توسط پدر به فرزند هبه شده و قبضم محقق شده، چون قبض پدر گفتیم از باب ولایت در حکم قبض مولا علیه است، پس هبه شده قبضم محقق شده. بنابراین تلف مال سبب می شود که ذمه زوج به زوجه مشغول شود، به چه مقدار؟ به مقدار بدل مهر. ذمه زوج به زوجه مقدار بدل مهر، حالا قیمی باشد یا مثلی باشد، بنابراین که حالا چی باشه جنس بدل، حالا هر چی باشه، به ذمه زوج به زوجه میشه مشغول. از اون طرف ذمه پدر هم مشغول میشود به کی؟ به زوج. ذمه پدر هم مشغول میشود به زوج، چون اون متلفه. فرض رو گوش ندادید. فرض بر این است که حرف شیخ و علامه رو پذیرفتیم و بنابر پذیرش فرض شیخ و علامه داریم صحبت میکنیم. در نتیجه در صورتی که طلاق واقع شود قبل از دخول، زوجه میشود مالک ذمه زوج به مقدار نصف المهر. زوج چی؟ زوج هنوزم مالک ذمه پدر است به مقدار کل المهر. زوج مالک ذمه پدر است به مقدار کل المهر. در واقع این مسئله مثل این میمونه که مهر عینی از اموال خود صغیر باشد، قبل از این که به زوجه تحویل داده بشه در حالی که در اختیار ولی صغیر بوده توسط ولی تلف بشه. اونجا چی میگید؟ میگید ذمه زوج مشغول است به بدل به زوجه، ذمه پدرم مشغول است به زوج. اینم مثل همینه. چرا؟ چون فرض بر این است که در اینجا هم اول هبه ای صورت گرفته و این وارد ملک زوج شده، پس دوتا مسئله با هم دیگه فرقی نمیکنه. اما اگر مثل شهید ثانی قائل به این بشیم که مهر مستقیما از ملک پدر وارد ملک زوجه می شود و زوج در اینجا کاری نیست، بعد از طلاق هم طلاق مملک نصف المهر است به زوج، اگر این مبنا رو پذیرفتیم، مبنای شهید ثانی، در این فرض اون وقت باید این طور بگیم: تلف عین مهر در دست پدر قبل از تحویلش به زوج، تحویلش به زوجه، سبب میشه که ذمه او مشغول شود به زوجه به بدل این مهر، چون زوج اصلا این وسط کاری نبوده، رابطه بین پدر است با زوجه، این باید تحویل میداد، تلف شد، ذمه او الان مشغول است به کی؟ به زوجه. به چه مقدار؟ به مقدار بدل مهر. بعد از این که طلاق داده می شود، طلاق قبل از دخول، نصف اون چیزی که الان به عنوان مهر ملک عرض شود که زوج است، میشه مالکی؟ میشه مال زوج. زوجه مالک چیست؟ ذمه پدر. مملک هست، بر فرض شهید ثانی داریم صحبت میکنیم. الان زوجه مالک چیست؟ ذمه پدر. نصفش چی میشه؟ میشه نصف پدر، نصف ذمه پدر به مقدار نصف بدل مهر. پس پدر نصف بدل مهر رو باید بده به زوجه، نصفش هم باید بده به کی؟ به زوج. میشه مثل همون فرض سابق طبق حرف شهید. اینجا فرقی نمی کند با اینکه این بوده و تلف شده یا از اول دین بوده. اما بر اساس اون مطلبی که ما عرض کردیم، که هیچ کدام اینها عرض کردیم درست نیست، در اینجا هم زوج بهش چیزی نمی رسد. برای اینکه ما قسمت اول فرمایش شهید ثانی رو قبول داریم که وقتی که پدر چیزی رو میده به زوجه، زوج این وسط واسطه واقع نمی شود، مستقیما از ملک پدر در میاد وارد ملک زوجه میشه، اینو رو قبول داریم. اما اینکه طلاق مملکه، اینو قبول نداریم. طلاق مملک نیست، طلاق فاسخ ملکیت. فلذا وقتی فسخ صورت گرفت برمیگرده به کی؟ به مالک قبلی. مالک قبلی در ما نحن فیه کیه؟ پدره. پس زوج این وسط کاره ای نیست، چیزی هم بهش نخواهد.
بسم الله. در این فرمایش ما الان مثلا به خطاها کار ندارم، بحث عرفی شو اینا، الان این زوجه میتونه مثلا با هم قابل قبولی که مراد مراجعه بکنه، مثلا به فرنجه این بحث مهریه
چرا قابل قبول نیست؟ اگه اصلا صغیر رو ول کن، کبیره، کسی رفته برای پسر کبیرش چیز گرفته، زن گرفته، بعدم گفته آقا تو نگران مهر نباش، مهر رو من میدم از مال من، عرف میگه نه به این رجوع نکن، برو سراغ شوهر. تنازع چیه؟ میگم تعهد کرده، گفته مهر رو من میدم، اصلا این خونه من، این خونه که اینجاست مال منه، مهر تو. عرف میگه نرو سراغش، نگیر ازش. این چه حرفی؟ بله، خیلی خوب، اینم از این مسئله. اما مسئله بعدی شبیه همین مسئله است، منتها دیگه بحث رو برده سراغ کبیر. فرموده لو عدل والد المهر ان ولده الكبير تبرعا ثم طلق الولد رجع الولد بنصف المهر ولم يكن للوالد انتزاعه لعین ما ذكرناه في الصغير وفي المسالتين تردد. اگر بچه صغیر نباشد، کبیر باشد، خب اگه کبیر شد دیگه ما دلیلی نداریم که پدر باید بده. اما اگر پدر تبرعا داد، خب بر من وظیفه من نیست، اما من تبرع میکنم میدم، مهر رو داد، بعد پسر این زن را قبل از دخول طلاق داد. میفرماید باز هم پسر است که میره یقه زن رو میگیره، میگه نصف مهر رد کن بیاد. وقتی هم گرفت پدر نمیتواند از او پس بگیرد. صغیر و کبیر فرقی نمی کنند. اما در آخر مسئله فرمودند که هر دو مسئله رو من درش تردید دارم. پس محقق اینطور نیست که در این مسئله مثل باقی اصحاب خیلی به ضرس قاطع نظر داده باشه، در آخر تردید کرده در هر دو مسئله، هم در صغیر هم در کبیر. عرض شود فرض این مسئله به مانند مسئله سابقه، با این تفاوت که در اینجا دیگه دادن مهر ابتداءً بر دافع مهر، کسی که مهر رو داده، واجب نبوده. مهر ابتداءً بر خود زوج واجب شده بوده، کسی که مهر رو داده در واقع ابراء ذمه زوج کرده. محقق فرضی که در این مسئله در نظر گرفته اینه که دهنده مهر پدر است، اما پدر بودن مدخلیتی در این مسئله ندارد الا از اون بابی که حالا آخرش بتونه پس بگیره یا نه، که حالا هبه به زیرهن باشه، که اونم حالا در ادامه میگیم که باز از اون جهت فرقی ایجاد نمی کنه. این مسئله در مورد اجنبی هم هست. اجنبی اگر آمد مهر کسی را داد، این مسئله اونجا هم میاد. نه، حالا اینکه بعدم بتونه مراجعه بکنه، اولا اونجا هم مشکل داره، حالا میگم بعدا در ادامه میگیم که اونجا هم مشکل داره. اما بحث سر این است که اون کسی که اول بهش میرسد مهر کیست؟ یه وقت میگی اول میرسه به زوج، بعد اجنبی میره از اون میگیره، یه وقت میگی نه آقا اصلا اون اول میرسه به اجنبی، زوج این وسط کار این نیست. عرض شود که مرحوم محقق گفتیم فرمودن در اینجا که حکم این دو مسئله مثل همه، اما در نهایت در هر دو مسئله تردید کرده. ظاهر کلام علامه در قواعد این است که فقط تو این مسئله تردید کرده، مسئله صغیر رو پذیرفته اما در کبیر تردید کرده. ایشون در قواعد فرموده و کذا لو دفع عن الكبير تبرعا او عن الاجنبي على اشكال. در تحریر علامه تقویت کرده که بگیم در این فرض نصف المهر برمیگرده به دهنده مال، حالا یا اجنبی یا پدر، به زوج بر نمیگرده، به دهنده بر میگرده. فرموده لو عدل ابو ان ولده الکبیر المهر تبرعا او اجنبی کذالک بر الولد فان طلق رجع الیه نصف. اگر طلاق داد، منظور از طلاق در اینجا طلاق قبل از دخول دیگه، نصف به کی برمیگرده؟ به زوج برمیگرده. ولم یکن للاب انتزاعه ولا للاجنبی. اون کسی که مالو داده چه پدر باشد چه اجنبی باشد، حق باز پس گرفتن این مال را از زوج ندارد. این اول فرموده، بعد اینطور می‌فرماید ما احتمال ثبوتهی لهما، احتمالم داره بگیم این نصف ثابت است، ثبوتهی نه ثبوت رجوع ها، ثبوت نصف از آخرش معلوم میشه، یعنی از همون از اول اصلا نصف وارد ملک دهنده میشه، نه اینکه وارد ملک بچه زوج بشه بعد اون دهنده بره از او بگیره. از همون اول با طلاق وارد ملک دهنده میشه. لأن الكبير لا يملك الا باختياره و انما اسقط عنه الحق. کبیر با صغیر فرق دارد. در صغیر میتونی بگی پدر از باب ولایت هبه کرد قبضم کرد. در کبیر دیگه ولایتی نداریم. اگه اجنبی باشد که دیگه هیچ. حالا حتی اگر پدر باشد، پدرم در مورد کبیر کل اجنبیست، از این جهت فرقی نداره، ولایتی نیست. پس اجنبی اگر بخوایم بگیم اینجا مالک شده به او هبه شده، باید خودش اختیار کرده باشد که مالک چنین مالی بشه و قبول کرده باشد هبه را، در حالی که چنین فرضی نیست. پس این کاری که انجام شده چیه؟ فقط اسقاط حق است از جان، یعنی ذمه او رو داره ابرا میکنه، ابراء ذمه است، هبه در اینجا وجود ندارد. فاذا سقط نصفه رجع النصف الى الدافع. عرض کردم اون بالا ثبوته به نصف میخوره، از این ذیل معلوم میشه. نه آقا، عرض کردم ببینید از ذیل معلومه. فاذا سقط نصفه رجع النصف الى الدافع، من میگم از ذیل معلومه. اونجوری که شما میگید باید بگه رجع النصف الى الزوج وللدافع ان ينتزع من. این میفرماید وقتی طلاق داده شد، نصف با طلاق برمیگرده به دافع، اصلا به زوج بر نمیگرده. و فیه قوه، فرماید این احتمال احتمال قوی است.
اونگاه چرا با یار خودش مالک نشده؟ با اون که یعنی قبول نکرده؟
هبه عقدیست نیازمند قبول. این طرف را عقد رفته گفته من این مهر را از طرف این میدم، اینم ساکت هم جوری نشسته، نه قبول نه هیچ، اصلا ممکنه خبردارم نباشه، اخذم نکرده به قول ایشون، اخذ نکرده. حالا اجازه بدید اون اشکالیه که به چیز وارد میشه، من ادامه عرض میکنم. بله، یکی از اشکالات این است که این فرمایش آخوند، فرمایش علامه در همه جا نیست، در بعضی از موارد ممکنه به اذن کبیر صورت گرفته باشه. عرض شود که در تذکره و ارشاد، اما ایشون مثل کبیر فتوا داده دیگه، این احتمال مثل صغیر فتوا داده و این احتمال رو هم در اونجا ذکر نکرد. اون چیزی که در خصوص کبیر فرموده مرحوم علامه، اختلاف نظر،
هر
دوره چیزی به ذهنش برسه، ما خودمون هر روز ممکنه یه چیزی به ذهنمون برسه، آدم خیلی وقتا بالاخره افکارش هر روز مثل هم نیست که، هر روز یه جور ممکنه فکر بکنه. اگه میخوای نظرش رو بفهمی چیه، نظر نهاییش، بله. عرض شود که فلزا مثلا در مورد شیخ میگن چون آخرین کتابش مبسوطه، نظرات نهایی شیخ رو باید تو مبسوط پیدا کرد. اون چیزی که علامه فرموده در خصوص کبیر در واقع اینه، میفرماید کبیر برخلاف صغیر کسی برش ولایت نداره، اون کسی که مهر داده بر کبیر ولایت ندارد. بنابر این نمیشه گفت این که اومده مهر داده از جانب او به او هبه کرده و بعد از ملک او اخراج کرده، چون فقط هبه که نیست که، هبه میکند بعدم از ملکش در میاره میده به زوجه. حالا هبه شو درست کردی، در آوردنش تو ملک اونو چوری درست میکنی؟ چجوری آوردی از تو ملکش در آوردی زدی به زوجه؟ پس در این موارد فقط میشه گفت ابراء صورت گرفته، ابراء ذمه است. در یعنی چیزی وارد ملک مبرع نشده، در واقع چیزی وارد ملک زوج نشده، مستقیما از جیب مبرع در آمده رفته به جیب طلبکار. مبرع اینجا کاره این نیست. در نتیجه وقتی که ملکیت زوج بر نصف به واسطه طلاق فسخ شد، ملکیت مالک سابق بر میگرده. مالک سابق کیه؟ اون کسی که مهر داده. پس نصف مستقیما وارد ملک اون میشه، نه اینکه وارد ملک زوج بشه بعد اون بتونه بیاد از زوج بگیره. مستقیما وارد ملک دهنده مهر میشه. و این مطلب مؤید همان مطلبی است که در مسئله سابق ما عرض کردیم و گفتیم که طلاق قبل از دخول از مملکات قهریه نیست، مثل موت نیست که بگیم مملک قهری است. طلاق قبل از دخول در واقع موجب فسخ ملکیت می شود، فسخ ملکیت زوجه بر بیش از نصف مهر. از کی؟ از حین طلاق، که مقتضی چیست؟ مقتضی عود ملکیت مالک سابق بران است. این فرمایش علامه تایید می کند همان عرضی را که ما سابقا داشتیم. اما استدلالی که ایشون کرده برای رجوع نصف مهر به دافع، این قابل نقض، نقض میشه به مواردی که ابراء ذمه کبیر با اذنش صورت بگیره. فرض کنید اجنبی آمده به این زوج گفته جناب زوج، شما اینقدر بدهکاری به این خانم، اجازه میدهید که من این مهر رو از طرف شما به ایشون بدم؟ اونم بگه بله. اینجا ممکنه کسی بگه این در حکم این است که به او هبه صورت گرفته و بعدم با اذن خود او از ملک او خارج شده و به ملک زوجه وارد شده. اینجا که دیگه مشکل نداره که، پس قابل نقض. همینطور اگر مبنای رجوع مهر به زوج را این بدونیم که مهر قبل از دخول به ملک زوجه به واسطه هبه به ملک زوج وارد شده، اشکال دیگری که بر فرمایش علامه ممکنه وارد بشه، در اون فرض اول که فرمودند بر میگرده به ملک زوج و پدر یا اجنبی حق رجوع به زوج را ندارند، ممکنه در اینجا کسی بگه اگه پدر باشد حرف شما تمام، چون هبه به زیرهم لازم است. اما اگر اجنبی باشد، اجنبی چرا نتونه رجوع کنه و پس بگیره؟ اجنبی که میتونه به هبه رجوع کنه، اونجا که دیگه لازم نیست، جایزه. مگر این که اینطور بگیم که اگر مال موهوب از ملک موهوب له به هر طریقی خارج شد، این می شود تصرف در مال که سبب می شود دیگر حق رجوع به هبه وجود نداشته باشد، ولو این که اون مال دوباره به ملک موهوب برگردد ولو از طریق فسخ معامله قبلی. چون یه مسئله از خودش، یه وقت من یه مالی رو به کسی هبه میکنم، اون میره این مالو میفروشه، خب بعد از فروش من دیگه نمیتونم برم رجوع کنم، تصرف کرد. حالا فرض کنید که اون مال برمیگرده دوباره ملک این. چگونه برمیگردد؟ یک وقت خریدار دوباره این مالو میاد هبه میکنه به فروشنده، میگه اینو از تو خریدم، حالا هبه میکنم به خودت. مال برمیگرده دوباره به ملک کی؟ موهوب. یک وقت موهوب له میاد چیکار میکنه؟ بیعی رو که انجام داده بود با یه خیاری که داشته فرض کنید فسخ میکنه و سبب میشه این مال دوباره ملک خودش برگرد. حالا آیا در جمعی این موارد باز هم رجوع ممتنعه؟
با صرف تصرف، صرف که منتقل بشه، آیا تصرفه؟
بله تصرفت چیه؟
یه خانمی طلاق کرده برای یا آقای طلاق کرده برای اون خانمه، میره در اختیار اون خانم، درسته؟
خب انتقال تصرف نیست، تصرف بعد از انتقاله. آقا موهوب له باید تصرف کنه. در فرض شما موهوب له خانومه، موهوب له باید تصرف کنه. اون که میگید که واهبه، که ما اینجا یه واهب داریم یه موهوب له. واهب کیه؟ پدر. موهوب له کیه؟ پسر. تصرف موهوب له چیه؟ این که از ملک او خارج شد وارد ملک زوجه شد. تو اون مثالی که شما میگید بگید شوهر طلا گرفت برای زنش، زن هم برد اونو هبه کرد به دخترش، این تصرف. حالا در جمعی این موارد ممکنه کسی بگه دیگه حق رجوع نیست. تصرف به ای نحوه کان اگر محقق شد دیگه حق رجوع وجود ندارد، ولو اینکه بعداً معامله فسخ بشود و مال برگرده ملک موهوب له. اگر اینطوری گفتیم اون وقت حرف علامه هم اونجا تمامه. اجنبی هم اگر باشد دیگه حق رجوع ندارد، چون در مال موهوب تصرف صورت گرفته توسط موهوب له. بله اگر این تصرف بعداً معلوم شد که به دلیلی باطل است، مثلا بی انجام داد بعد معلوم شد که این بی فاقد رکن است به هر جهتی یا فاقد شرط است، فاسده، اون وقت میگیم این تصرفه که انلم یکنه، اونجا میشه گفت. میگیم حالا صورت سازی که در واقع تصرف نکرد، میگیم این تصرف که انلم یکنه. اگر این طور شد میتونیم بگیم پس حق رجوع هست، اما فسخ نمیاد معامله رو از اول باطل کنه. فسخ معامله رو من الهین اثرش رو از بین میبره. پس تصرفه واقع شد. خب اینم وجه کلام علامه. حالا بحث هنوز ادامه داره تو اینجا، انشاءالله بقیهش رو جلسه بعد ارزم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.